سبع. اگر ببینی یا رسول الله هنگامی که حراسان و خوفناک بود ولی هیچ گریزگاهی نداره، از مکانی نزدیک گرفته میشه، یعنی در واقع فرشته مرگ پیششه. به همین دلیل مرگ با حوادث که مادی هستن قابل ادراک نیست و به فرشته مرگ نمیشه فرشته مرگ رو با چشم مشاهده کرد و نه چگونگی قبض روح رو. باز آیات 83 تا 87 سوره مبارکه واقعا مطلب رو به وضوح و خیلی زیبا بیان کرده. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حين اذا تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعون ها ان کنتم صادقین. اگر قدرت ها به دست شماست، پس چرا هنگامی که جان یکی از شماها به گلوگاهش میرسه و شما در اون هنگام نگاه میکنید و مینگرید نمیتونید بهش کمکی کنید؟ پس کاری دست شما نیست، شما اونجا هیچ نقشی ندارید، در حالی که ما به او از شما نزدیکتریم. ولیکن شما متوجه نمیشید، لیکن لا تبصرون، بینش این مطلب رو ندارید. پس اگر شما کیفر نمیشید در قیامت، چرا نمیتونید براش کاری کنید؟ چرا نمیتونید با رو برگردونید؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، برش گردونید به دنیا، اگر راست میگید که اینجوری نیست. به هر حال این سوره آیه هم این آیات هم مطلب رو روشن بیان میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، با این دارم دوستان عزیز هم استفاده لازم رو برده باشن.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس 025 و سامانه پیامکی 30553 از همکنون در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اتاق فرمان و اولین تلفن.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
تو سن 17-18 سالگی یه مشکلی برام پیش اومد. آدم معتقدی هم بودم، هم اصول دین و هم فروع هر دوشو عمل میکردم، به تکالیفی که خدا فرموده بود انجام. ولی هی نشستم هی دعا کردم، یه روز دیدم هی دعام مستجاب نمیشه. خب یه لحظه نمیدونم چرا این فکر تو ذهنم بروز کرد و اینا، با خودم گفتم این همه نماز و روزه و حجاب و اینا هم دعا مستجاب نمیشه، نمیدونم چرا، از روی چه عقلی فکر نمیدونم. خلاصه چون دعا مستجاب نشد با خودم گفتم همه اینا دروغه. خب کلا دیگه منکر وجود خدا اینا شدم. از اون روز تا حالا هر کاری کردم الان 17-18 سال میگذره، تمام شب روز کارم شده گریه و قصه فکر کردن اینو، نمیتونم اعتقادم به دست بیارم یقین پیدا کنم. میخواستم ببینم آیا برای من مثلا یه راه حلی وجود داره، چیکار کنم که دوباره مثلا یقین داشته باشم، کافر از دنیا نرم.
بله دردناکه.
خب یه اشتباهیشون کرده، بعد شیطون اومد از این اشتباه سوء استفاده کرده و اصلا کار شیطان اینه، هم شیاطین جن هم شیاطین انس. شما ببینید این گروه های تبهکار، مثلا فرض کنید یک خانم محترمی رو یک سوژه ازش گیر میارن، یه عکس نامناسبی نمیدونم یک حرف نامناسبی ازش گیر میارن، این رو سوژه قرار میدن و دیگه میرن تا جایی که به همه اهداف شیطانی خودشون برسن. حالا این خواهر محترم یه اشتباهی کرده، حالا دعا مستجاب نشد، مصلحتون نبوده. و مگر میشه که انسان عقلشو زیر پا بذاره؟ وقتی عقل انسان میگه خدا هست، دل انسان میگه خدا هست، همه عالم میگن خدا هست، انسان بگه نخیر، من حالا که حاجت من داده نشد پس خدا نیست، معقول نیست. حالا اشتباهی کرده، خب این اشتباه راش این بود که بلافاصله بعدش بگه خب اشتباه کردم خدایا، من عصبانی شدم و یک حرف غیر عاقلانه رو گفتم و برگرده. ولی شیطان نمیذاره، هی شیطان این زخمو که پیدا کرده هی مرتب انقدر باش ور میره که این زخم هی وسیع‌تر بشه و هی بیشتر بمانه،
مزمن بشه.
بنابراین اصل اون یه اشتباه بوده، اون اشتباه هم هیچ مهم نبود، بلافاصله بر میگشتید و الان هم باز شیطان داره وسوسه میکنه، یعنی شیطان هنوز هم داره این زخمو توسعش میده،
عمیقش میکنه
و دردناکترش میکنه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه به حرف شیطان گوش نکنید، تمام. ایمانتون ضعیفه، خب تقویتش کنید. چیکار کنیم؟ یک، مطالعه کنیم با کارشناسای مذهبی صحبت کنیم، از اون بپرسیم، برای ما دلیل بگن، برهان بگن، عقل ما رو تقویت کنن تا ایمانمون قوی بشه. دو، به اهل بیت ما متمسک بشیم، متوسل بشیم. با توسل به اهل بیت راه نزدیک میشه. سه، کارهای خوب انجام بدیم، نماز شب بخونیم و عرض کنم که در راه خدا انفاق بکنیم، کارهای خوب انجام بدیم. عمل صالح ایمان رو تقویت میکنه. عمل صالح در واقع موتور حرکت ایمانه، ایمان رو بالا میبره. والعمل الصالح یرفعه، عرض کنم که الهی یصعد الکلم الطیب، کلمه توی همون ایمانه، همون لا اله الا الله. این لا اله الا الله چی بالا میبره؟ عمل صالح. والعمل الصالح یرفعه. ما کارهای خوب انجام بدیم، ببینیم چقدر سریع ایمانمون میره بالا، چقدر سریع ایمان پیدا میکنیم. نکته بعد این که از دعا غفلت نکنید، از خود خدا بخواید، اللهم عرفنی نفسک، خود خدا بخواید، اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. من توصیه میکنم این خواهر محترم، تو شما بهتر میتونید توصیه داشته باشید، که برگرده اون بحث خداشناسی ما رو که تو همین سایت هست، تو همین رادیو هست، با دقت گوش کنن، دم دستش باشه، چند بار گوش کنن، نه یک بار. خب ما بحث مفصل داشتیم، برهان های متعدد اقامه کردیم. از خدا بخوایم، دعا کنیم که خدا دست ما رو بگیره و ما رو بره جلو. نکته بعد این که این ذکرایی که عرض میکنم رو حتما داشته باشن و زیاد هم داشته باشن. یکی بسم الله الرحمن، این ذکر، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. کم و زیادش نکنن، دقیقا همین که من عرض کردم، نه زیادش کنن نه کمش کنن. این ذکر رو زیاد بگن تو عمرشون، فراوان این ذکر رو بگن هر روز بعد از هر نماز واجب، اون رضیت بالله رب و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی رو تا آخر بخونن، مرتب بخونن. زیارت آل یاسین رو بخونن. این زیارت خیلی حرف توشه، هم انسان به یاد امام زمان میفته، متوسل به امام زمان میشه، و همین که یک دور عقایدش اونجا مرور میکنه، یک دور ایمانش اونجا مرور میکنه. دعای عشرات رو بخونن، خیلی اثر داره. از جمله این که انسان عقاید خودش رو یک بار تکرار میکنه و به خدا امانت میده، میگه خدا اینا عقاید منه، پیش خودت امانت باشه، تا اونجایی که هنگام مرگ که من میخوام بر تو وارد بشم، تو این امانت رو به من پسش بدی. تو خود دعا این مضمون به شکلی که عرض کردم هست. یک زیارت میره جایی، اونجا ایمانش رو تکرار بکنه، عقاید حق شهادتین رو نمیدونم اینها رو بگه و بگه خدای من در این مکان شریف ایمانم رو تکرار کردم، به تو امانت سپردم، که بعد موقعی که من میخوام به من پسش بدی. این دعای اللهم عرف نفسک رو حداقل روز یک بار بخونه. اینا تو مفاتیح هستی من تکرار نمیکنم، اللهم عرف نفسک و انک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک تا آخرش. این هم یک مطلب، که این ذکرها و این دعاهایی که من عرض کردم رو حتما تو برنامه خودشون داشته باشن. و مطلب آخر این که این ناامیدی و این وسوسه‌ای که شیطان الان داره، که عرض کردم که شیطان داره این زخم‌های بیشتر میکاوه، به قول قومی‌ها میگن میکوه، ولی عبارت ادبیش کاویدن هم بنای جستجو کردن هست، این رو هی مرتب باش ور می‌نه که خرابترش کنه. خلاصه شما شیطان رو ناامید کنید، بگید من یه اشتباه کردم، علم توبه کردم، خودم 100% توبه اونو قبول کرده، تمام شد، بگم فکر اون صحنه‌ها اونها رو اصلا نکنید. یعنی اون تمام شده، با یک توبه اون کار تمام شده و هیچ مشکلی هم، مگر اینکه شما عبادتتون انجام نداده باشید، نماز نخونده باشید، روزه نگرفته باشید که اونها باید قضا کنید. اما اگه اعمالتون انجام دادید، اون اشتباهی کردید هیچ تبعی نداره، هیچ پیامدی نداره جز توبه کردن و استغفار کردن. خلاصه اینکه به حرف شیطان گوش نکنید، شیطان رو ناامید کنید، با اینکه بگید مشکل من حل شد، با یک تماس با رادیو معارف مشکل من 100% حل شد. باز توصیه میکنم که روزی حداقل 100 بار این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو هم داشته باشن، تا شیطان دست از سرشون بردار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم این خواهر محترم و دوستانی که چنین مشکلاتی رو ممکنه داشته باشن، میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید، www.radiomaarif.ir. اونجا دوستان قسمت برنامه پرسمان اعتقادی رو کلیک بفرمایید و برنامه هایی رو ما داشتیم، دوستان به ترتیب برگزاری برنامه ها رو بارگزاری کردن، میتونید بردارید و مباحث ابتدایی رو اونجا دنبال بفرمایید و اگر مشکلی بود برطرف کنید. ضمن اینکه مجموعه کتابی تحت عنوان عقاید اسلامی از جناب استاد محمدی به چاپ رسیده، من شخصا توصیه میکنم دوستان حتما تهیه کنن، و چون به صورت پرسش و پاسخ هم هست، اونجا شبهات مطرح شده، جناب استاد هم پاسخ دادن و درسنامه های خوبی هم داره، استفاده کنن و ما و همه دوستانمون و خصوصا جناب استاد محمدی رو از دعای خیرشون فراموش نفرمایند. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب حضرت محمدی عزیز بفرمایید من یک سوال پیامکی بخونم. آقای اکبر حیدری از تهران گفتن که من از یک استادی شنیدم که مختار در اواخر قیامش ادعای مهدویت کرده بود، آیا این درسته یا نه؟
درباره مختار یک گروه افراط میکنن، یک گروه هم تفریط میکنن. اونایی که افراط میکنن مختار رو در حد معصوم بالا میبرن، میگن هر کاری کرده تحت نظر امام بوده و عرض کنم که با اجازه امام سجاد همه کارهاش بوده و هیچ اشتباهی در کل زندگیش اینها سراغ ندارن. اون هم که تفریط میکنن مختار در حد کافر رو، البته هر دو هم رگه های از تاریخ رو دارن و حق هم دارن، چون در هر دو زمینه، مثلا در زمینه این در زمینه دوم شما میبینید که وقتی امام مجتبی علیه السلام مجروح میشه و منتقل میشه به خونه عموی مختار که اون موقع حاکم مدینه بود، حاکم مدائن بود از طرف امام مجتبی علیه السلام، میبینید که مختار پیشنهاد میکنه که امام حسن علیه السلام رو تحویل معاویه بدیم اگه این تاریخ درست باشه، یا میبینید که بحث کیسانیه و این بحث پررنگ است. خلاصه دو طرف مستنداتی دارن برای حرفای خودشون، یک افراد که مختار رو هیچ عیبی درش نمیبینن، بنده توی که از منبرات مسجد خودمون وقتی که مطالبی راجع به مختار گفتم که از همون مسجد آخری سید بزرگوار آدم خوبی هم بود، اومدیم خیلی ناراحته، میخواد میگفت که مگه مختار میشه که بخواد عیبی اشکالی داشته باشه، مگه میشه مختار چنین حرفی دربارش درست باشه؟ من نگفتم نظرم که این هست که حالا مثلا چنین کارو کرده یا نکرده، فقط یه تیکه از تاریخ رو نقد کردم. یعنی اینقدر برافروخته شده بود که نباید بگیم رو چشم مختار چیه؟
ابروس.
به نظر من هیچ کدام از این دو نظریه افراطی و تفریطی درست نیست. نمیشه مختار رو مطلق کرد بگیم اشکالی در وجودش نبوده، در کارهاش، در سیاستهاش، در موضع‌گیری‌هاش بگیم هیچ اشکالی نبوده، نه همین که بخوایم ایشونو در حد یه کافر رو، یه انسانی که یک فرقه به نام فرقه کیسانیه رو به وجود آورده و تبلیغ کرده و بنیانگذار فرقه انحرافی کیسانی مثلا بوده و همه کارهاش رو سیاست و روی دروغ و نمیدونم حتی انتقام گرفتن از قاتلان امام حسین هم به خاطر سیاست‌های خودش بوده، و این دو تا در دو طرف هر دو به نظر ما درست نیست. ما معتقدیم که مختار یکی از سران شیعه بوده، چون که خانواده‌شون مخصوصاً عموش از بهترین شیعیان امیرالمومنین و هم در زمان امیرالمومنینشون استاندار مدائن بوده، هم در زمان امام مجتبی علیه السلام ابقا شده همونجا، و دلیل ما اینه که مسلم نماینده امام حسین، نایب امام حسین وقتی که وارد کوفه شد خانه مختار وارد شد و این ورود خیلی حرف داره. خب سران از کوفه، بزرگانی از کوفه در از شیعان در کوفه زندگی میکردن مثل سلیمان بن سرد خزائی، مثل موسی بن نجبه، افرادی از این دست، خب اینا خیلی مقامشون بالا بود، ولی مختار و اولین نامه ها هم تو خونه اینها نوشته شده، ولی مسلم خونه کی میره؟
مختار.
خونه مختار
و بعد میره خونه هانی،
بعد خونه هانی رفت، بعد از اینکه
اونجاشون دو رفت و خواست،
آره اون وقت رفت خونه، چنانچه انتقام گرفتن هاشو و عنایتش هم نسبت به اهل بیت رو نمیشه انسان انکار بکنه که ایشون احترامی داشت نسبت به اهل بیت. اما حتی قیامش، این که حالا به محمد بن حنفیه هم شون مراجعه کرد، بعید نیست که امام سجاد او رو ارشاد کرده باشه، یعنی او رو محمد رو به عنوان نایب خودش مشخص کرده باشه و صلاح نبود که امام سجاد بخواد تو این فعالیت‌های سیاسی آشکار ظاهر بشه و عرض کنم که مشخص باشه، هدایتش کرده به سمت محمد بن حنفیه و ایشون هم بر حسب دستورات و رهنمودهای محمد بن حنفیه عمل کرده. پس از این طرف ما ایشون رو شیعه میدونیم، شیعه که کارهای خوبی کرده، اهل بیت که ده ها سال بود که فرصت نفس کشیدن رو هم ازشون گرفته بودن دشمنان حق، اینها یک مجالی پیدا کردن، اموالی در اختیارشون قرار داده شد که بی همسرانشون دارای همسر بشن و الاخ انتقام خون شهدای کربلا در حد توانش گرفت. از اون طرف نمیشه گفت که اصلا اشکالی در مختار نبوده. به نظر ما بزرگترین اشکالش، مهمترین اشکالش همکاری با ابن زبیر بود که آخرم همین منجر به شهادت خودش شد، یعنی همون ابن زبیری که شون باشون همکاری کرد در رسیدن به قدرت کمکشون کرد و دست بیعت با اونها داد، همین آخرم رو خودشو ابن زبیر مختار رو کشت. چنان که در اون انتقام گرفتن ها هم گاهی انسان افراط تفریط هایی میبینه، گاهی مواردی میبینه که خب صلاح نبود که بخواد به اون شکل عمل بشه، در مجموع ایرادهای این گونه ای هم میشه برای مختار تصور کرد. اما به عنوان یک شیعه، یک کسی که خدماتی به اسلام کرده، از اون طرف خب اشتباهاتی هم داشته.
بسیار عالی. در مجموع قیام مختار مورد تایید ائمه بود؟
بله.
بسیار.
روایت از امام سجاد، از امام باقر داریم که اصل این قیام و انتقام گرفتن و اون حدیثی که همه دوستان شنیدن که اون منهال ابن عمرو میگه که رفتم مکه، بعد از مکه رفتم خدمت امام سجاد در مدینه، امام زیارت کردم، امام فرمود که کوفه چه خبر، گفتم که مثلا اوضاع چنین چنان هست، فرمود که حرمله بود، گفتم بله آقا هست، کوفه داره زندگی میکنه، مشکلم نداره. گفت که امام دست به دعا بلند کرد و عرض کرد خدایا حرارت آتش رو بهش بچشان، اول فرمود حرارت آهن رو بهش بچشان، حرارت آتش رو بهش بچشان. گفت اینو گفت و منم اومدم کوفه، دیدم که مختار قیام کرده و شهر کوفه رو گرفته و عرض کنم داره قاتلان اهل بیت رو کیفر میده. رفتم دیدنش، دیدم از خونه اومده بیرون، گفت که من حال اینا با هم دوست بودن، گفت من حال چرا نیومدی پیش من، چرا کمک نکردی در این راه، چرا نیومدی من تبریک بگی؟ گفتم من نبودم، مکه بودم و اومدم حالا. گفت که مختار منتظر بود، سوار شد و منم همراه او رفتیم تا به کناسه کوفه رسیدیم، اونجا دیدم استاد گویی منتظره یه گروهی هست، توی نکشی دیدم که حرمله را آوردن اونجا. حالا بعد از اینکه اون محاکمه ها و سوال میکرد چیکار کردی و اونم گزارش میکرد مثلا یه تیر این گونه زدم، یه تیر این گونه زدم، گفت دستور داد که دست و پاشو قطع کنید. در حالی که دست و پاشو قطع کرده بودن، نیها و چوب های کنجا بود آتش زدن و این که هنوز زنده بود انداختنش تو آتش. من چند بار بلند گفتم سبحان الله سبحان الله. مختار گفت که حالا سبحان الله ذکر همه جا خوبه، اما این سبحان الله آره چی بود؟ گفتم من خدمت امام سجاد بودم و دیدم که امام عرض کرد خدایا حرارت آهن رو بهش بچشان، حرارت آتش رو بهش بچشان، و الان دیدم که اون دعای امام سجاد به دست تو مستجاب شده. بعد گفت که سوار شدیم به اتفاق رفتیم، از جلو خونه من داشتیم رد می شدیم، گفتم که اگر، گفت مختار پیاده شد دو رکعت نماز خون، سجده طولانی کرد و بلند شد. گفتم که اگر امیر به ما افتخار بده بیاد غذایی بخوره خونه ما، مثلا حالا ما خوشحال میشیم. گفت که تو من خبر دادی که دعای امام سجاد به دست من مستجاب شده، اون وقت من بیام غذا بخورم، از همون لحظه نیت روزه کردم و من روزه هستم امروز رو. این ماجرا نشون میده که اهل بیت علیهم السلام، چنان که مواردی هم داریم که اهل بیت خوشحال شدن وقت امام سجاد فرمود تا هنگامی که سر عبیدالله بن زیاد رو نیاوردن پیش ما، زنهای بنی هاشم هیچ کدام سرمه نکشیدن، هیچ از کن دود قضایی از مطبخشون از آشپزخونشون بلند نشد تا زمانی که سر عبیدالله را آوردن. این خدمات رو که داریم در روایات هست، در مجموعه مون عرض کردم، نه اون افراد درسته نه اون تفرید.
بسیار عالی. ما همه گوییم سبحان الله از این عظمت و بزرگی. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و و سمانی پیامکی 30553. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
ببخشید، ما این روزا خیلی تو روزا که میریم میشنویم که میگن که شمر علیه اللعنه وقتی امام حسین رو به شهادت رسون پشیمون شدن و رفتن خدمت امام سجاد، اظهار پشیمانی کردن. امام سجاد به ایشون گفتن که فرمودن که شما برید نماز قفیله بخونید، شاید مورد رحمت خدا قرار بگیرید، و گفتن که شمر موفق نمیشه، همیشه هم یه مشکلی برای شیشه نمیتونه بخونه. حالا میخواستم استاد بفرمان که این اصلا این واقعیت داره، این شبهه، این چیه که ما اینو زیاد تو روزا میشنویم؟ ممنون میشم استاد جواب بدن.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنون. شمر بوده رفته پیش امام سجاد علیه السلام و بحثای دیگه یا کسی دیگه بوده؟
اونی که قولی، نقل قولی که مشهوره یزیده، نه شمر. حالا من نمیدونم این شمر رو از کجا آوردن، چون ما شنیده بودیم یزید بود نه شمر. اما الان چند نکته عرض میکنم که دوستان توجه داشته باشن. اولا چنین تاریخی رو ما تو منابع معتبر ندیدیم جایی که بشه بهش اعتماد کرد بگیم چنین نقلی وجود داره، پس اصلش مورد تایید ما نیست. حالا داریم بحث میکنیم، چون گاهی که ما مطلبی رو پاسخ میدیم ممکن دوستان شنونده فرض بگیرن که پس ما اون صورت مسئله رو پذیرفتیم. نه، با فرضی که باشه جواب میدیم. خیلی از موارد اینجوریست، میگیم این حدیث سند نداره، سندش ضعیفه. ما اگه از سندش صرف نظر بکنیم، اگر بخوایم قبول کنیم، پاسخ اینه. اینجا هم همینطوره، ما هیچ در یک منبع معتبری مطلب رو ندیدیم که قابل اعتنا باشه. انسان میگه خب این سند درسته، این مطلب درسته، این منبع معتبره، این حرف قابل قبول هست. با صرف نظر از این دارم پاسخ میدم. دوستان نداشت باشن که هر توبه بنده، چنان که در قرآن مطلب به همین شکل اومده، محفوف به دو توبه خداست. یعنی تا خداوند متعال دو بار توبه نکنه، بنده نمیتونه توبه بکنه. اول خدا توبه میکنه، فتاب علیهم، اون توبه اول خداست، که چی بشه؟ لیتوبو، تا بنده توبه کنه. حالا بنده توبه کرد چه فایده داره؟ ان الله هو التواب الرحیم، خدا بسیار توبه پذیر، قبولش میکنه. اینا داشته باشید، یه شخصی داره سقوط میکنه، وجهی نداره که این که داره با سرعت سقوط میکنه برگرده به سمت بالا، داره میفته دیگه، داره به سمت قعر جهنم چیه؟
سقوط.
اگر چون حول و قوه هم جز نیروی خدا نیست، یعنی هیچ قوه جز از خدا، فقط خدا میتونه نگه داره. تا خدا اینو نگه نداره، حالیش نکنه که داره سقوط میکنه، نفهمه که داره به قعر جهنم میفته، خب میره دیگه. خدا بهش توفیق میده که بفهمه که داری سقوط میکنی و داری اشتباه میکنی، این باعث میشه برگرده، تقاضا کنه خدایا پس منو دستمو بگیر، برگردان. اون وقت دوباره باز خداوند میاد به سمت او. این آیه که من خوندم آیه سوره مبارکه توبه بود، فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم. تو قرآن هر جا کلمه توبه با علا متعدی شده، توبه خداست، تاب علیهم. هر جا با الا متعدی شده، توبه بنده است. توبو الالله ایها المؤمن، به سوی خدا توبه کنید. تاب علیهم، خدا بر اونها توبه کرد. توبو الالله، شما به سوی خدا توبه کنید. پس تا دو بار خداوند توبه نکنه، بنده یک بار توبه نمیتونه بکنه، به جایی نمیرسه. مطلب دوم این که خب خداوند حکیم، همه کاراش رو حکمته. کسی که شایسته توجه و عنایت نیست، حدیث که اول برنامه خوندیم فرمود که اون که شایسته باشه، قلبی که شایسته باشه، خداوند نور علم درش میتواند. بنده که شایسته نباشه، یک آدم حکیم تو یک ظرف آلوده پر از آشغال هرگز شیر نمیریزه، و اینکه حکیم نباشه. خداوند هم اگر ظرفیت نباشد و اگر شایستگی لیاقت نباشه، حکمتش اقتضا میکنه که اینو بهش توجه نکنه. بنابراین تا توفیق توبه از طرف خدا نباشد، توبه محقق نخواهد شد، و خدا هم حکیم است و این توفیقش حکیمانه و حساب شده است. مطلب بعد این که افرادی مثل شمر و یزید و اینها که امام حسین رو به شهادت رسوندن، جنایاتی کردن که اینها رو از اون محدودهی که بخواد توفیق شامل حالشون بشه خارج شدن دیگه، در جایی نیستن. گرچه عقلن برهانن اگر توبه کنن خدا این گناه رو میبخشه، اما آیا در اون محدوده هستن که بخواد این توفیق شامل حالشون بشه؟ خیر، از طرف خدا محدودیت نیست، اما از طرف اینها ظرفیت کلن صفر شده، کلا از بین رفته. مطلب بعد این که حالا فرض کنیم که اینا توبه کردند و نماز قفیل خوندند و خدا هم توبهشون پذیرفت، فرض ها، آیا کار تمومه؟ نه خیر، اینا امام حسین رو به شهادت رسوندن. حق امام حسین، حق امام حسین، حق امام حسین تنها نیست، حق همه بشریت، یعنی میلیاردها انسان مدعی کسانی هستن که امام حسین رو به شهادت رسوندن. شما تو زیارت عاشورا میشه ورزقنی طلب ساری، خدایا کمکم کن که خونخواهی کنم از خون خودم. خودتون چی میدونید؟ خونخواه امام حسین میدونید،
طالب خون، صاحب خون میدونید.
بله بله، هر کس زیارت عاشورا رو میخونه خودش رو مدعی امام حسین، مدعی اون قاتلان امام حسین میدونه. میگه شما خون من رو ریختید، من خونخواهی میکنم از شما. این فراسه زیارت عاشورا حتما دقت فرمودید و صحیح همین ساری هست به نظر ما.
ساری کم بعضی ها میخونن،
اون خیلی خیلی غلط،
اون ساری کم میخونن،
حال ساری کم ایب نداره، اما ساری کم غلطه، چون دوتا کلمه با هم تدوین کردن. ساری یک کلمه هست، ساری کم یک کلمه دیگه هست، این دوتا پس هم جدا هست. یا باید بگن ساری کم،
یا باید بگن ساری
که خون شما، یا باید بگن نه خون خود من، چون ما معتقدیم خون خود انسان، چون فراز اول زیارت که هنوز انسان کاملا معنوس نشده، کاملا به امام حسین تقرب پیدا نکرده، میگه سارکم، اون درسته اولش. این فراز دوم چون تکرار تو زیارت عاشورا، فراز دوم که انسان کاملا شده مدعی، اونجا میگه نه خیر خون خودم ریخته شده، من خودم خونخواه خون خودم هستم. پس خونخواه امام حسین کیه؟
خود هر شخصی که این
همه حق پویان عالم، همه اینها مدعی شمرن، میگن حق ما رو بده. حالا وقت شمر یزید کارشون تموم میشه، حق الناس دیگه، حقا رو باید ادا بکنن. خود امام حسین، فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و همینطور، این هم یک نکته داره، اون حق باقی میمونه، با توبه گناه پاک میشه، حق از بین
نخواهد
رفت. اینو بارها ما اینجا عرض کردیم خدمت دوستان که توبه هر گناهی رو پاک میکنه، تردید درش نیست، اما حقی که متعلق اون گناه بوده اون حق باقی میمونه. حالا میخواد حق الله باشه، میخواد حق الناس باشه. کسی دزدی کرده، حالا توبه کرده، اب نداره، خدا گناهشو پاک میکنه، گناهشو میبخشه، میگه از این بعد تو دیگه دز نیستی، اما بدهکار اون شخص که هستی، بدهکاری که باید بدی. این هم یک مطلب. و مطلب آخر این که از لحاظ اعتقادی ما معتقدیم که محارب امام کافره. شما کتاب کشف المراد مطالبه فرمایید، تجرید و شهر تجرید، علامه هلی و حاجی نصیر، اینها معتقدن و درست مطرح همین هست، برهانی هم هست، که محارب امام کافره، کسی که با امام جنگید اون در حد کفر دیگه، حالا هر کسی میخواد باشه. تا حالا یه بحث اعتقادی لازم داره که دیگه من واردش نمیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب فرصت چندانی آقای محمدی نداریم، من سریع پیامک بخونم و حضرت عالی پاسخش رو بفرمایید. سوال کردند که بهشت و جهنم یک مکان فیزیکیست یا معنوی؟ اگر فیزیکیست کجاست؟ 912-77-01.
این همون بحث جسمانی بودن معاده که ما قبلا داشتیم و تو این بحث ابتدایمون مفصل دلایل آوردیم از قرآن و از روایات که معاد جسمانیست و بهشت و جهنم هم در واقع هم معاده دیگه.
بله.
پس بهشت، بله، در بهشت بدن هست، جسم هست، و در جهنم هم جسم هست، سوختن هست. اما این که کجاست، باز این بحث رو هم اگر نداشتیم انشاءالله خواهیم داشت، در آینده خواهیم داشت، به بحث بهشت و جهنم که رسیدیم دو تا سوال رو مطرح میکنیم. یک، آیا بهشت و جهنم الان مخلوق هستن یا نیستن، بعدن خلق میشن، که دو تا نظر وجود داره. و دو، اگه هستن کجا هستن. اجمالا عرض بکنیم که همونطور که کل دنیای ما محاط در عالم برزخه، دنیا و عالم برزخ هم محاط در عالم قیامت هست، که در واقع ما الان محاط در عالم قیامت هستیم. اگه انسان از این دنیا، از این عالم خارج بشه، اون وقت اونجا خواهد دید اون عالم رو، چنانکه پیامبر در شب معراج بهشت و جهنم رو دید. با خروج، با عروجی که از این عالم داشتن، با معراجی که از این عالم داشتن، بهشت و جهنم رو مشاهده فرمودن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمد. ان شاءالله تو فرصت دیگه مفصل به جواب این
بحث مفصل تر خواهیم بشپرد.
خیلی ممنونم از شما، از حضور شما، امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشم خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و تا انتهای برنامه با ما بودید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس خم 025 و سامانی پیامکی 3553 همچنان در خدمت شما عزیزان خواهد بود.